أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرع الرابع این فرع الرابع که ما میگیم در عروه نیست البته این الفرع الرابع مرحوم صاحب عروه مطالب رو و این اعتقده ما جدا کردیم اینجا چهارمین مطلبی که ایشون میفرماید اینه و این اعتقده عدم کفایت المال برای حج و کان فی الواقع کافیان و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه. مسئله اینه، شخص خیال میکنه پولش برای حج کافی نیست و لذا مکه نمیره. مرحوم صاحب عروه میفرمایند فالظاهر الاستقرار علیه، اگر در واقع استطاعت داره ولو اعتقاد داره عدم استطاعت را، حالا که حج نمیره حج بر عهدشه، استقر علا ذمته، یعنی وجوب حج برش تمامه. اینجا خب حرفشو زدیم در مثل مسئله، وجه استقرار حج بر او یعنی بر عهدش میاد با اینکه اعتقادش این بوده پول نداره برای حج رفتن، وجهش این است که آیون که استدلال میکنن میگن کونه واجدن للاستطاعه، واقعا در واقع شرط حج رو شرط وجوب رو حائز بوده، ولی حالیش نبوده اما شرط وجوب رو حائز بوده، وجوب حج میاد به گردنش میفته و اگر نرفته هم این استقر علی ذمته. مرحوم آقای فیروز آبادی رضوان الله علیه، یعنی بین اعلام محشین عروه، مرحوم آقای فیروز آبادی مخالفت کرده میفرماید بله ظاهر عدمه، ظاهر عدم استقرار حج بر ذمه این آدم. مرحوم آقای اسدالهادی شیرازی که ایشون آدم مرد دقیق فقیه فوق العاده است و دقیق، مرحوم آقای اسدالهادی، ایشون هم میفرماید و فیه تأمل. مرحوم آقای خویی میفرمایند بله ظاهر عدم الاستقرار کما تقدم. نوع محشین عروه با صاحب عروه همراهی کردن، یعنی قائل شدن به استقرار حج. ما قبلا این رو بحث کردیم در مسئله‌ای که عرضم به حضورتون که قبلا داشتیم، حق در اینجا با اعلامی است که با مرحوم صاحب عروه مخالفت کردن، یعنی قائل هستن به عدم استقرار. چرا؟ در اینجا در اون مسئله قبل نکته ای رو از مرحوم آقای خویی نقل کردیم. مرحوم آقای خویی در نظیر این مسئله قبلا فرمودن سه تا وجه ایشون فرمودن که ما گفتیم وجه اصلی یکیشه بقیه معیده، منتها ایشون به عنوان سه وجه عنوان فرمودن. وجه اصلی اینه که در اصول این بحث مطرحه که تکلیف ولو شامل جاهل میشه اما لا یشمل تکلیف المعتقد بالخلاف، کسی که معتقد به خلاف هست تکلیف شاملش نمیشه. چرا؟ چون نمیشه بحثش کرد معتقد به خلاف رو، معقول نیست بحث کردن، عقلا محظور عقلی داره توجه تکلیف به همچین آدمی، این معتقد استطاعت نداره، من یخشو بگیرم تو سرش بزنم این توجیه نداره، توجیه خطاب نحو المعتقد بالخلاف این وجاهت عقلی نداره. اینو قبلا گفتیم، اینو مرحوم آقای خویی فرمودن که ما در اصول اینو گفتیم، البته این درسته، ما یه حاشیه هم داشتیم که اینجا لازم نیست نقلش کنیم که اونجا عرض کردیم، عرض ما هم در حاشیه فرمایش ایشون بود که ما عرض کردیم در اینجا تکلیف هست، شمول تکلیف هست، فعلیت پیدا نمی کنه نسبت به این، گفتیم لنگی کار نسبت به این در مقام فعلیته نه در مقام انشا، همون حرفی که ما دائم می زنیم در لازره رو اینا هم باز خواهیم گفت و الان سر و کار داریم در چند تا فر. این مطلب اصلی بود. دو تا مطلب مرحوم آقای خویی داشتن اضافه بر این، ایشون فرمودن در روایات ما داریم در زمینه استقرار که استقرار حج بر عهده افراد نسبت به کسی است که سوف الحج، من سوف الحج، سوف یعنی زی الحج، زیع و صوفه در مورد کسی است که بدان حج برش واجبه و اتیان نکنه، اما اون کسی که میگه معتقد است که استطاعت نداره و حج رو ترک میکنه، ممن صوف الحج نیست. این یکی. مطلب دیگر که باز مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن این بود که استقرار حج زمانی است که شخص در ترک حج عذر نداشته باشه، مما یعذره الله علیه در روایت داشتیم، عذر نداشته باشه. بعد ایشون تعبیرشون این بود ولا عذر اعظم من الاعتقاد بالخلاف. این وچه سوم ایشون بود. ما در اون مسئله قبل عرض کردیم استناد به روایات هم من صوفه و هم روایات عذر، اینها خیلی خوبه، درست هم هست، ما هم قبول داریم، اما ریشه اصلی حل مشکل در اون وجه اوله، یعنی ان تکلیف لا یشمل المعتقد بالخلاف. روایات من صوف یا روایت عذر اینها مؤید میشه در اینجا برای ما، نه اینکه سه تا وجه مثل هم باشه. وجه اصلی همون مطلبی است که باز خود ایشون فرمودن و در اصولم تنقیح میشه، ایشون مبنای اصولیشون رو اینجا عنوان فرمودن، میفرمایند ما گفتیم ان تکلیف لا یشمل المعتقد بالخلاف، ما هم آمدیم گفتیم یشمل تکلیف معتقد به خلاف را چون شمول عامه، اما حرف ما این بود که معتقد به خلاف موضوع تکلیف نیست و تکلیف بالحج فعلیت نسبت به او پیدا نمی کنه و این مسئله همین مقداره و از نظر ما عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم صاحب عروه تمام نیست و قرص و محکم با تبعیت از این اعلام محدود میکنیم که اشکال به صاحب عروه کردن، اما اکثر اعلام در اینجا موافق صاحب عروه هستن، اما اجماعی یا شهرتی درسته میشه شد مسئله که در بین قدمای اصحاب مطرح نشده که ما یه شهرت خلاف داشته باشیم وحشت کنیم از فتوا دادن، بین متأخرینه اونم سهله، او مشکل نداره. اما فرع خامس مرحوم صاحب عروه مطرح میکنن، خب این حرفی که زدیم این مسئله حرفشو در مسائل پیش گفته بودیم، ما دیگه بیشتر از این زمینه نداره. و این اعتقد عدم الضرر، اگر شخص اعتقاد پیدا کرد که در مسیری که داره به حج میره ضرری متوجهش نیست یا سفر رفتنش به حج حرجی نیست براش، نشست حساب کرد مشکلی پیش نمیاد، نه ضرر نه حرج در این مسیر نیست، فبان الخلاف، رفت به حج، حج رو به جا آورد، اما معلوم شد نخیر ضرر تو این حج بوده، هم ضرر بوده مثلا هم حرج بوده، گرفتار شد خلاصش، خیال میکرد ضرری نیست حرجی نیست، رفت به حج معلوم شد نخیر هست. خب این حجی که به جا آورده چی میشه؟ مرحوم صاحب عروه میفرماید فظاهر کفایتو، فظاهر کفایتو یعنی کفایت حج، حجی که به جا آورده مجزی هست از حجت الاسلام. حالا اینم از اون موارد فتوای صاحب عروه است که غیر واجب یجزی عن الواجب. اشکال قصه چیه در این مسئله؟ اشکال قصه این است که ما در استطاعت وقتی تصویر میکنیم استطاعت یه جهات وجودی داره، مثل وجود امکان مالی، وجود صحت بدن، رجوع الی کفایتین، زاد و راحله، این امور وجودی هست. یه امور عدمی داره در استطاعت و اون عدم هر مانعی از انجام حج، اینم جز استطاعته، مثل عدم استلزامهی از ضرر که قبلا گفتیم، عدم استلزامهی الحرج، عدم استلزامهی ترک واجب فوری آخر، عدم استلزامهی ارتکاب محرمه، اینا همه رو گفتیم، این عدمیاته، این هم داخل در استطاعته. اگر این واقعا محقق نشد ولو خیال میکنه ضرر نیست حرج نیست، اما واقعا که هست، اگر واقعا هست خب طبق قاعده همونجور که آقایون میگن این استطاعت که از اول باید محقق باشه تا اون دم آخر، تا اون جزء آخر از عمل، حتی در وقت ایاب برگشتم باید محقق باشه، در هر لحظه ای که از تحقق بیفته وجوب هم ساقط میشه. اینجا لا محاله وقتی بان از ضرر، خیال میکرد ضرر نیست، خیال میکرد حرج نیست، اما بود، حالا که بوده پر استطاعت ساقطه. استطاعت که ساقط شد وجوب ساقطه، وجوب که ساقط شد خب اجزا معنا نداره. طبق نظر آقایونی که میان میگن اجزا تابع وجوب حجه، اگر وجوب توجه به من داره من اون وقت این استقرار هم بیاد، اینا تابع همه. اینجا حجی رو به جا آورده این آدم که اتصاف به وجوب نداره. چرا؟ در اون که استطاعت درش خلل هست. معذالک اینجا خود صاحب عروه میفرماید فظاهر کفایتو، ولذا ما از مواردی میگیریم که اجزاء غیر الواجب عن الواجب داشتیم در کلام آقای حکیم. اینجا مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای اسد احمد خونساری اشکال میکنن در اینجا، میفرماین محل و تأمل در ظاهر کفایت. و مرحوم کاشف القطاع هم در اینجا میان و میفرماین مشکل و الاحوت عدمه، عدم اجزا. ظاهر در اینجا هم از نظر ما تمامیت فرمایش مرحوم صاحب عروه است رضوان الله تعالی علیه. وجهش هم اینه، مرحوم صاحب عروه که می فرماین فظاهر کفایتهو و حکم به اجزا می کنن، برای این است که ما این رو گفتیم عرضم بزرگتون که قبلا، حالا فعلا مبنای خودمون رو بگیم که قبلا هم گفتیم، ادله حرج، ادله ضرر، حتی وقوع تزاحم با واجب فوری آخر یا استلزام ترک استلزام ارتکاب محرمه، همه این موارد در مقام تزاحم و در موارد ادله ثانویه مثل ضرر و حرج، همه اینها با فعلیت حکم سر و کار داره، نه با ملاک حکم. آقای خوی غیر از این میفرماین، حالا عرض خواهیم کرد، با ملاک کاری نداره. بابا ما میایم میگیم مراتب حکم رو وقتی میشماریم ملاک هست، مصالح، ملاک یعنی چی؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه، این انشاء درست میکنه. انشاء به قول صاحب کفایه که باز ماهی تکرار میکنیم در وعاء انشاء، در عالم انشاء باقیه. در مقام انشاء وقتی حکم رسید یعنی چی؟ یعنی مصلحت داشته، ملاک تمام بوده، به مقام انشاء رسیده. این مقام انشاء محفوظه. هر زمانی این حکم انشائی موضوع پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه، این انشاء، این وجوب فعلیت پیدا میکنه. مثل لا ضرر و مثل لا حرج، این در بحث خود ضرر گفتیم، در بحث حرج هم گفتیم، لا ضرر و لا حرج با ملاک حکم کار نداره، نمیاد حکمو از ملاک و ریشش ساقط بکنه، چون کاری به اونجا نداره. لا ضرر میگه اون حکمی که ضرری هست به مقداری که ضرر میزنه ساقط. ساقط در چه مقامه؟ در مقام فعلیته، یعنی در اون حیثی که ضرر میزنه موضوع درست نمیکنه. لا حرج در اون حیثی که موجب حرج و یستلزم الحرج موضوع نمیتونه درست بکنه. خب فعلیت پیدا نمیکنه وجوب. فعلیت وقتی پیدا نکرد، یعنی ما نسبت به حج مستلزم ضرر وجوب فعلی نداریم، حج مستلزم حرج وجوب فعلی نداریم. در مقام تزاحم هم که واضحه، وقتی تزاحم پیش میاد بین دوتا واجب، این نماز و ازاله نجاست از مسجد به سال معروف، عرضم به حضورتون که ولو این مثال در حقیقت صحیح نیست، حالا کار نداریم، مثال معروف که همه میزنن. اینجا واجبی داریم نماز، اما این واجب مبتلا میشه به واجب اهمی که ازاله نجاست از مسجد باشه. وقتم تنگه، برای هر دوتاشون وقت نداریم، یه وقت داریم، صرف کدوم بکنیم؟ همه ی آقایون در اونجا می آمدن و می گفتن، قبل از قول به ترتب گفتم، می آمدن می گفتن این امر به اهم، امر به مهم رو از فعلیت می اندازه. درست؟ از فعلیت می اندازه، نه بیشتر. یعنی ملاک محفوظه، یعنی انشاء دست نمی خوره در وعاء خودش، خب از فعلیت بیاندازه. همونها میگفتن قبلا که اگر این آدم بیاد ازاله نجاست نکنه، واجب اهم رو ترک کرد، امرش فعلیه، ترک کرد، گناه کرده، و آمد نمازش رو خون، نماز رو هم به قصد ملاک خون، چون امر نداره، امر فعلی نداره، به قصد ملاک خون، میگفتن کفایت میکنه. یکی از موارد اجزاء غیر واجب از واجب اینجور بود. البته عرض کردم در اوقات متأخره مرحوم میرزا آمدن ترتب رو باب کردن. ترتب ریشهش عرض کردم در کلمات محقق ثانی صاحب جامع المقاصد هست، اما ممن شید ارکانه به قول آقایون مرحوم میرزای نائینیه، در ترتب آمدن برای مهم امر درست کردن. یعنی ترتب هنرش اینه، ما هم قائل به ترتبیم، که در اینجا وقتی واجب اهم در مقابل واجب مهم قرار گرفت، امر به اهم، امر به مهم رو از فعلیت بیاندازه. اما اگر من آمدم اهم رو اسیان کردم، فعلیت امر به مهم برمیگرده، اسیان ساقط میکنه اون فعلیت اهم را، گناه کردم، اما فعلیت مهم برمیگرده. ما هم ترتب رو قبول داریم و درسته، منتها قدمای اصحاب ما قبل از میرزا همه قائل بودن اینجا امر بر نمیگرده، امر به مهم از فعلیت میفته، اما به قصد ملاک اگر کسی آورد صحیحه، که اینم از همین موارد بود. اینجا هم همین جوره. وقتی در اینجا اعتقد عدم از ضرر، خب این تازه کارش راحت تره، چون اگر اعتقاد به ضرر هم داشت، اگر اعتقاد به حرج هم داشت، بازم را می افتاد می رفت اقدم علی الضرر و اقدم علی الحرج، بازم مشکل نداشت، حج رو به جا می آورد. اینجا وجوب فعلیت نداره براش، اما طبق ملاکی که خود مرحوم صاحب عروه برای ما درست کرد، اینجا اجزا غیر واجب از واجب داره، چون ملاکی داره این حج، ما اینو قائل هستیم. در اینجا از اول اعتقاد داشته عدم ضرر رو در این فرد، ضرری نیست، اما بعدن بود. خب چه اتفاقی پیش میاد؟ ضرر واقعی، حرج واقعی، این میاد در مقابل حکم قرار میگیره، عنوان ثانویه. این حکمو در چه مرحله ای درش تأثیر گذاری میکنه؟ در مرحله فعلیت، احسن تو. نسبت به انشاء کاری نداره، نسبت به قبل از ملاک کاری نداره، ولذا شاهدش هم اینه، به مجرد اینکه ضرر برطرف شد فعلیت برمیگرده. اگر انشاء رو ساقط کرده باشه، چجور انشاء رو میخواید دوباره برگردونید؟ قابل برگشت نیست، فعلیتی که دوباره برمیگرده. ولذا در اینجا از نظر ما این فرمایش مرحوم صاحب عروه تمامه، فظاهر اجزاؤه، اینجا وجوب نیست براش، برای این حجش وجوب فعلی نداره، مسلم وجوب براش فعلیت پیدا نمیکنه. اما حج رو آورده، عمل عبادی، عمل عبادی فی نفسه دارای ملاک هست، علاوه چن قربی هم آورده، اتیان به طبیعت کرده طبق همون حرفایی که زدیم، بنابراین اجزا طبق مقتضای قاعده است، باید اینجور باشه. این عرضی که ما داریم اینجا. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در ذیل قول مرحوم صاحب عروه، خب ایشون مطلبی دارن، این مطلب ایشون هم خب حالا طبق مسلک خودشون اگه برسیم عرض کنیم، مطلب تازه است. حالا یه نکته ای هم میخوام امروز عرض بکنم که دیروز یادم رفت بگم، حالا اینو طرح میکنم فرمایش آقای حکیم رو بعد میگم. مرحوم آقای حکیم معتقدن که به نظر ما اینجا فرمایش صاحب عروه درسته و متینه، فظاهر استطاعتو، از بخوام فظاهر کفایتو، اما کفایتی که صاحب عروه میگه به حساب اینه که اینجا استطاعت به هم نخورده، استطاعت هست، استطاعت به هم نخورده. خب این حرف تازهیه. ایشون میفرمایند که حرج، ضرر مانع از استطاعته، منتها دلیل مانعیت ایشون میفرمایند مختص به صحیحه حلبی، که در صحیحه حلبی عذر که مانعیت داره، نه خصوص حرج یا ضرر، عذر مطلق، عذر مانعیت درست میکنه. و ایشون حرفی که داره عبارت از این است که عذر ان کان مما یعذره الله، خدا معذورش بداره، مثلا به این صورت عذر فقط نسبت به کسی است که ترک الحج، نه نسبت به کسی که عطا بالحج. عذر من ترک کردم حج رو، یا عذر دارم یا عذر ندارم. اگر ترک کردم حج رو عذر صدق میکنه، در اینجا ترک من حرام نیست، استقرار بر ذمه نمیاد. اگر عذر ندارم استقرار بر ذمه میاد، فعل واجب ترک کردم استقرار در ذمه میاد، باید میرفتم. ایشون میفرمایند که عذر داستانش اینه. بعد میفرمایند شرایط حج، شرایط وجوب حج مختلفه. بعضی از شرایط مثل زاد، راحله، تخلیه صرف، صحت بدن هست. بعضی ها از این شرایط ایشون میفرمایند مختص به صورت ترک حجه، نه مطلق باشه، خاص به صورت ترک حج، مثل حرج، لزوم ترک واجب، لزوم وقوع فی الحرام، یا ضرر که ایشون ذکر کردن، ضرر هم همین جوره. اون وقت شاخصه یک قسم اول این است که به فرمایش ایشون اگر شخص مکه رفت با فقد اینها، این شرایط قسم اول مثل زاد، راحله، تخلیه صرف، صحت بدن، رفت مکه، حجی که به جا میاره لم یکن حج و اسلامه، این حجت الاسلام نیست، مضافاً به این که اگرم نره مکه لم یستقر الحج فی ذمته، پول نداره، استطاعت نداره، مریض، صحت بدن نداره، اگر بره مکه حج محسوب نمیشه، حجت الاسلام، اگر نره مکه بر ذمت چیزی نمیاد، این چیزی نداشته، واجد شرط نبوده، نرفته، ترک کرده، طوری نیست. این در قسم اوله. اما در قسم دوم ایشون میفرمایند چون دلیل در این موارد مختص است به من ترک الحج، ولذا لا یشمل ادله اینها من عطا بالحج، من حجه شاملش نمیشه، بلکه فقط شامل من ترک الحجه خواهد شد. ولذا ایشون میفرمایند اگر حج به جا آورد حجت الاسلامه، منتها اگر ترک کرد چون این موارد عذر تلقی شده در صحیحه حلبی، کان مما یعذره الله، عرضم به حضورتون که لم یستقر الحج فی ذمته، این حج در ذمهش این مستقر میشه. ایشون هم میفرماید این که ما میایم تفکیک میکنیم بین فاعل و تارک در شرایط، این خیلی گیری نداره، مشکلی نداره. نه، یه شرایطی هست فقط مطلقه، یه شرایطی هست مخصوص به من ترک الحج، اینجا جزء همین موارده. بعد ایشون میفرمایند که اما ظاهرا مرحوم صاحب عروه اعتماد به این وجه ما نکرده، یعنی ایشون که میفرماید فالظاهر اجزاؤه، این اعتماد بر این وجه نکرده، بلکه اعتمادش به وجه دیگر هست. حالا وجه دیگر در صورت ثانیه که ایشون ذکر میفرمایند که مانع در مثل حرج و ضرر یکون من قبیل العذر المسوق للترک و مانعیت از اجزاء نداره، این فل جمله، این نظر و فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. مرحوم آقای خویی در اینجا اشکال دارن با آقای حکیم. ایشون میفرمایند نظر صاحب عروه این نیست، اینی که شما میفرمایید، بلکه وجه نظر صاحب عروه که میفرماید در اینجا فظاهر اجزاؤه، عبارت از این است که همون حرفی که عرضی که ما کردیم، که در اینجا آقای خویی نسبت میدن به صاحب عروه که در اینجا دلیل ضرر و دلیل حرج مشروعیت حج رو از بین نمیبره، بلکه وجوب رو از بین میبره، حالا تعبیر به فعلیتش رو نمی کنم، وجوب رو از بین میبره، مشروعیت رو از بین نمیبره. وقتی مشروعیت از بین نرفت، بنابراین حجی که به جا آورده حجیست مشروع ولو اتصاف به وجوب نداشته، ولذا در چنین شرایطی عرضم بزرگتون که مانعی نداره که ما بیایم در اینجا، نه ما، صاحب عروه بیاد در اینجا حکم به اجزاء بکنه. البته خود ایشون هم قائل به اجزاء هستن، اما نه از این راه، از راه دیگر، اول این مبنای صاحب عروه رو آقای خویی رد میکنن، بعد نظر مبارک خودشون رو میگن. من در وقتی که باقی مونده دلم میخواست دیروز این عرایض رو داشته باشم، این ایام مصادف است با سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله العظمی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. خب آقای خویی ما همش مطلب ازشون نقل میکنیم و رد و ایراد میکنیم. این یه وقت تصور نشه که آقای خویی کم شخصیتی بوده در عصر ما. آقای خویی کسی است که همین حرفا رو یاد ما داده که بهش اشکال بکنیم. او به ما آموخته، استاد اساتذه ما بوده و یکی از بهرهایی که دوران معاصر ما داشته تمکن از وجود مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. آقای خویی خیلی بزرگه، شخصیت فوق العاده است و نسبت ایشون خیلی ما جفا کردیم، خیلی جفا شده نسبت به آقای خویی، خیلی زیاد. اولا آقای خویی شخصیت نابغه است، نبوغ داره. استاد بزرگوار ما مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیه نقل می‌فرمودند، ایشون گفتن یه روزی خدمت مرحوم آقای خویی بودیم، نهار خدمتشون بودیم و بعد از نهار دراز شدیم مثلا استراحتی کنیم، کتابخانه ایشون بود. میگم ایشون یه کتابی رو برداشت و مشغول مثلا من دیدم این مطالعه، منتها کسی که مطالعه میکنه بخوابه، خب کتاب باید واز نگه داره مطالعه کنه تا چشش خسته بشه بخوابه، خود با هم این کارو میکنی. ایشون میگفتن این کتابو که برداشته بود آقای خویی نگاه میکرد، هی میبستش، یه کمی تأمل میکرد، دوباره وازش میکرد. گفت اینقدر تکرار شد این کار که من اعتراض کردم، گفتم آقا چه میکنید؟ مطالعه میخواید بکنید، تک میبندید و میکنید. گفت ایشون فرمود دیوان متنبی بود. متنبی از شعرهای بزرگ عربه، آشنا هستید با اسمش؟ دیوانی داره، دیوان مفصلی داره، بسیار اشعارش مشکله، یعنی الان جز شاهکارهای ادبیات عربه، اما مشکل و سنگین اشعارش. مرحوم آقای خویی فرموده بودن من از اول جوانی اشعار دیوان متنبی رو حفظ بودن، حفظ کرده بودن. و حالا گاهی از اوقات شبهه میکنم که یادم رفته یا نه، الان که دراز شدم اینو واز میکنم، این قصیدهش رو شروع میکنم به خوندن، بعد نگاه میکنم که درست خوندم یا جاییش رو جابجا کردم. این نبوغ این مرد دیوان متنبی، اونایی که اهلشن میدونن یعنی چی، من چی عرض میکنم، حفظ بودم. باز مرحوم آقای روحانی که خب با ایشون خیلی مانوس بودن و شاگرد ایشون بودن، نقل می فرمودن که آقای خویی به من فرمودن که من اوائل خب از قرآن اون مقداری که حفظ داشتم همون آیات احکام بود که سر و کار داریم در فقه و اینا، اما بعدن ایشون منزلشون ابتدا نجف بود، بعد منزل کوفه شد، بیرونیشون دفترشون در نجف بود، به اصطلاح می آمدن نجف نماز می خوندن، بیرونی می رفتن درس می گفتن، بر می گشتن خانه شون به کوفه. کوفه و نجف نزدیکه، یه 10 دقیقه 12 دقیقه فاصله است دیگه. ایشون می فرمودن من دیدم من روزی دو بار این مسیر رو طی می کنم، صبح میام درس می گم، میرم بیرونی نماز می خونم، بر می گردم عصر دوباره میام نماز بخونم، شبم باز درس اصولشون بود، درس میگم برمیگردم، 4 بار این 10 دقیقه رو من طی میکنم. چرا وقتم تلف بشه؟ شروع کردم به حفظ قرآن در این فاصله، حفظ قرآن. و مرحوم آقای روحانی میفرمودن اون زمانی که ایشون برای من نقل میکرد گفتن تا حالا ثلث قرآن رو من حفظ شدم در همین فاصله 10 دقیقه. یا خب یه آدمی که وقتش اینجور ارزش داره، در اصول، در فقه، در رجال، در تفسیر، تفسیر البیان، ایشون اونایی که اهل کار هستن بردارن اون مقدمه تفسیر، بعد شروع سوره هم چند تا آیه هم بیشتر تفسیر نمی‌کنه، بعدم ایشون ول کرد این درس گفتن تفسیر رو. اصلا اونجا این آیات رو که آدم تفسیر ایشون رو میخونه تازه میفهمه تفسیر یعنی چیه. ببینید یه آدمی که وارد تفسیر شده مثل آقای خویی، مردیست آقای خویی. و امروز آثار ایشون چه در اصول چه در فقه در این حوزه های ما پراکنده است، یعنی نرخ شاعباسی همه درسای خارج شما الان حرف آقای خویی است. آقای خویی رو باید مطرح بکنن یا قبول کنن یا رد بکنن، ردش هم باز به معونه مطالبی است که خودش گفته. مطالب بدی این مرحوم آقای خویی در اصول دارن، در فقه دارن، کار در رجال کردن، اینا همه داستانه. اما یه داستان که من میخوام بگم که ما قدر نشناختیم و جفا کردیم، عبارت از این است که این مرد در نجف نشسته بود. ماها شاید اون وقت طلبه بودیم، خب میگفتم حتی تعبیر میکردن استوانه پایدار حوزه نجف، و تعبیر درستی بود. آقای خویی تمام همشو به خرج داد که حوزه به هم نریزه. راحتی خودش در این بود که از عراق را بیفته بیاد بیرون. وسعت مقلدین ایشون جوری بود هر کدوم از بلاد عربی ایشون میرفت رو سر میگذاشتن، هم حکومتش هم مردمش. تو همین ایران خودمون خب طیف وسیع مقلد داشت ایشون. ایشون فرمودن من تو نجف میمونم، انقدر میمونم کنار این طلبه ها و این مردم تا هر بلایی میخواد سرم بیاد همینجا بیاد، حوزه رو ترک نمی کنم. شاید اون وقت ما ها نمیفهمیدیم. خب حالا حوزه چند سباهی تعطیل شد، اما حالا میفهمیم این حوزه باید استقرار پیدا بکنه. امروز یه مثل آقای سیستانی درش پیدا بشه، کل عراق رو نجات بده از این حوادثی که داره واقع میشه. یعنی حوزه نجف هنوز اون احیاء مجموعه مملکت عراق و اطراف عراق رو هنوز باید داشته باشه. حفظ حوزه این بود. هنر اینه که آدم در نجف بمانه. رئیس حکومت صدامه، با ایران داره میجنگه، مردم رو از شیعه و سنی جمع میکنه میاره اینجا در ایران که بجنگن دیگه. روز سر شهرهای ما موشک میریخت با اون وضعیتی که داشت دوران جنگ تحمیلی. آقای خویی در نجفه. صدام هم یه آدمی است که وقتی یه نفر رو میخواست بگیره باش مخالف بود، فقط این نبود که خودشو بگیره، خودشو میگرفت، زن و بچهش هم میگرفت میکشت، احتیاطاً برادر خواهری هم اگر داشت میگرفت میکشت. این صدام بود. در کنار این صدام یک کلمه از مرحوم آقای خویی علیه ایران صادر نشد. آخه این خیلی مهمه. یک کلمه به نفع صدام در جنگ صادر نشد. این مجاهد است، این مجاهد است. آدم بیخ گوشه یه آدم ظالمی مثل صدام بنشینه، یک کلمه حرف ازش در نیاد که رنگ طرفداری از صدام داشته باشه، رنگ مخالفت با ایرانی داشته باشه که الان اسیر جنگ شده و داره می جنگه. و ما این رو قدر ندونستیم، قدر ندونستیم. ما خیال میکردیم اونجا آقای خویی عرضم به حضورتون که باید هر روز اعلامیه بده صدام رو تعلن لعن بکنه. مگه میتونست؟ مگه میشد؟ اون وقت همین روش رو که داشت، چند تا از بچه های آقای خویی رو کشت صدام، چند تا از دامادای ایشون رو کشت. بعد از انتفاضه عراق هلیکوپتر آمد نشست کنار منزل ایشون، ایشون رو سوار کرد برد بغداد اونجا بازجویی بکنن. یه مردی در این فشارها اینقدر استقامت، روی اصولی که معتقد بود، روی حوزه‌ای که معتقد بود این حوزه مادر هست، حوزه مادر، حوزه شیخ طوسی است و باید باقی بمانه، این مرد بزرگ. اون وقت ما اینجا نشسته بودیم بدون توجه به اون جوی که اونجا هست، بدون اون چه اونجا میگذره. ما برای خودمون میگفتیم جفا کردیم ما نسبت به مرحوم آقای خویی. آقای خویی از افتخارات عصر ماست. آقای خویی از بزرگانی است که آثار ایشون و تفکر ایشون تا نسلها باقی خواهد بوند، تا نسلها. امروز حوزه های علمیه این افتخار رو دارن که به وسیله شاگردان ایشون دارن اداره میشن. خیلی مهم، شاگردان ایشون گرداننده بساط علمی حوزه ها هستن، مبانی علمی ایشون در حوزه ها حاکمه، حضور داره در همه حوزه ها. این جدای از توجهش به کل دنیای اسلام بود در هر گوشه و کنار. من تایلند رفتم، اون مرکز و مدرسه که ایشون در بانکوک بنا کرده بودن، جنوب تایلند رفته مدرسه‌ای که ایشون ساخته بودن. خب شاگردان طلبه‌هایی که تو مدرسه بانکوک بودن الان جز اساتید دانشگاه بانکوک و خیلی معتبر. اصلا شیعه در تایلند هویتی پیدا کرد، در کانادا، در آمریکا، در هند، در پاکستان. اون مدرسه الکوثر مرکزیت حوزه‌ای کل پاکستان و شیعیان پاکستانه. ما فقط من اینو خواستم بگم که به مناسبت سالگرد ارتحال ایشون یه قدری ماها نسبت بزرگانمون بیشتر با انصاف برخورد بکنیم. اینا بزرگانی هستن، برکاتی هستن در زمان ما. قدر بدونیم یا ندونیم میرن، قدر بدونیم خودمون بهره میبریم. من چشممو ببندم خودم رو محروم کردم از این نور، من محروم میشم. اون نور درخشش خودش رو داره، اون نور با توهم سوء من خاموش نمیشه، کمرنگ نمیشه. از خداوند متعال میخواهیم درجات ایشون رو متعالی بفرماید و ما رو قدردان وجود بزرگانمون قرار بدهد. و السلام علیکم.